بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز همین توفیق نصیب ما شد که خدمت شما عزیزان برسیم و از خداوند متعال مسئلت میکنیم که بهترین ها رو در این برنامه برای ما رقم بزنه، آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حقش باشه و انشاءالله مورد توجهات حضرت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. چند ساعتی تا سال تحویل بیشتر باقی نمونده. شاید بهترین دعایی که میتونه حال ما رو عوض کنه، قلب ما رو از حالی به حال دیگه‌ای برگردانه، دعای ولی الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در حق ما باشه. بیا دست به دعا برداریم، برای سلامتی آقامون دعا کنیم تا حضرتش بیشتر و بیشتر به ما توجه کنن و هنگامی که موقع سال تحویل دست به دعا برمی‌داریم که یا مقلب القلوب والابصار یا محول الحول والاحوال، دعای امام زمان بیشتر و بیشتر شامل حال ما بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی
الحجة صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
ان شاء الله که دعای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که همیشه برای ما هست بیشتر و بیشتر شامل حال ما بشه و بتونیم لحظات آخر سال رو و سال جدید رو با نگاه و دعای حضرت آغاز کنیم ان شاء الله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهدی هستیم. اجازه سلام علیکم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت میلاد امام سجاد علیه السلام رو و سال نو رو جلو جلو بهتون تبریک عرض بکنم و برای همتون عرض سلامتی طول و عمر توفیقات روز افزون دارم. خداوند متعال و شاکریم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان عزیز باشیم. شاید که گفتنمون شنیدنمون قربت الله باشه و خدا هم از ما و شما به عنوان بهترین عبادت این تلاش ها رو به شرمش قبول بفرماید. امام سجاد علیه السلام قریب 13-14 تا لقب داره: سید الساجدین، زین العابدین، سجاد، قدوت الصالحین، امام العارفین، ذو الصفنات. قیامت که میشه از جانب رب العزه ندا میاد که عین زین العابدین. فرمود که زین العابدین لقبی است که پیامبر به امام سجاد داده، لقب از پیامبر برای امام سجاد. پیامبر فرمود که گویا میبینم فرزندم علی ابن حسین رو که صفهای محشر رو میشکافه و میره به سمت اون ندا، منبع ندا. امام علیه السلام، امام سجاد علیه السلام روح دعاست. آثاری که از امام سجاد علیه السلام باقی مونده تک تکش کافیست برای حقانیت پیروان اهل بیت علیه السلام. ما عرض میکنیم که اون امام سجادی که شیعه گفته نه، امام سجادی که زهری دانشمند اهل سنت وابسته به دربار بنی امیه معرفی کرده، امام سجادی که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه معرفی کرده و جالب اینه که برخی از این دعاهای صحیفه رو ابن عبدالحدید آورده به عنوان دعا. و ما میتونیم با همون امام سجاد علیه السلام با همه دنیا تحدی بکنیم، ببینیم اگر دنیا نظیرش داره بسم الله، و دنیا نداره. که میگم نداره تحقیقا میگم، نه اینکه فقط ادعا باشه، میشناسیم ما. و اونطوری که حالا گاهی ممکنه که افراد چشمشون رو ببندن و حقایق رو نبینن، اون دیگه حرف دیگه است. ولی اگر کسی اهل انصاف باشه و اهل تعقل و انسان باشه، خواهد دید که امام سجاد علیه السلام در زمان خودشون نظیر نداشتن. آثاری که از حضرت باقی مونده بی نظیر، دعاها قریب 270 دعا از امام سجاد علیه السلام داریم که در نوع خودش بی نظیره. یکیش صحیفه سجادی هست که به اخص القرآن و زبور آل محمد صلی الله علیه و آله سلم معروفه. دعاها بسیار عالی است. و یک دائره المعارف ذات معارف الهی، عقاید و کلام، تعلیم و تربیت، از خودم که مباحث سیاسی، مباحث علمی، انواع معارف را شما در لابلای این دعاها مشاهده میکنید. دعای ابو حمزه سومالی یک دور سیر و سلوک است برای اهل دل و برای ارباب و قلوب. و مناجات 15 که در نوع خودش بی نظیره، واجه هایی که در این مناجات هست و همینطور برای چیزهایی که هست که حالا فراوان هست. به هر حال ما این ذخایر بی نظیر رو داریم، این نعمتهای بزرگ الهی رو داریم، باید شاکر باشیم و باید اولا بشناسیم اونها رو و بدونیم. رساله حقوقی امام سجاد دوستان مطالعه کنن. برای 50 گروه امام حق تعیین کرده. الان بشر با همه ادعاش و با همه منشور حقوق بشرشون، با همه اینها، یک پنجاهمش رو هم ندیده. یک پنجاهم اون حقوقی که امام سجاد علیه السلام در اون رساله حقوقی مشخص کرده در همه مباحث حقوقی بشر وجود نداره. خب اینا ذخایری است که باقی مونده و اینا میراث فرهنگی بی نظیری است که ما داریم و اینها افتخاراتی است که پیروان اهل بیت علیهم السلام دارن و باید شاکر خدا باشیم.
سپاسگزارم. خیلی ممنون از آقای محمدی از حضورتون. خب خیلی ممنونم از اینکه انشالله ما رو تا انتهای برنامه دنبال خواهید کرد. دوستان راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق ها مثل همیشه میتونید با ما در ارتباط باشید. یه توضیح کوچیکی هم فرمودن که من خدمت شما بگم، چشم میگم. و اون این که فردا 30 اسفند از ساعت 10 صبح الی 13 در مسجد مقدس جمکران یک ویژه برنامه هست که ریاست محترم شبکه ولایت حجت الاسلام مسلم رضای رفعتی و عرضم به حضور شما که مداحان جناب آقای شالبافان و زیارت آل یاسین هم خواهد بود، آقای هیدرزاده هم خواهد بود، با حضور شاعر محترم آقای شرافت هم خواهد بود مراسم، شما دکتر رفیعی هم اونجا صحبت خواهند داشت. یک ویژه برنامه از ساعت 10 صبح تا 13 هنگام سال تحویل از مسجد مقدس جمع کردن. دوستان ویژه برنامه رو زنده انشاءالله در خدمتون خواهند بود.
فرموده بودن خدمتون عرض کنم. من خدمتون عرض کردم که اگر مایل باشید میتونید این برنامه رو استفاده بفرمایید. خب بریم سراغ سوالاتمون. از تهران تلفن داریم جای محمدی. آقای کرد سلام علیکم.
سلام میکنم خدمت شما مجری محترم آقای متوسل و استاد محمدی شاروردی.
علیکم السلام.
بفرمایید. میلاد با سعادت امام سجاد و پیشاوی سال نو را هم خدمت شما تبریک هستم.
همچنین سلام.
بله، سه تا سوال داشتم از خدمت استاد محترم.
بفرمایید.
سوال اول اینه که می‌خواستم استاد توضیح بدن که تعریف دقیق دعا چیه و دعا چه موانعی درش هست که ممکنه مستجاب نشه. سوال بعدی اینه که عذاب قبر دقیقاً از چه زمانی آغاز میشه و تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه و برای اینکه عذاب قبر در واقع اون کسی که از دنیا رفته کاهش پیدا کنه چه کارهایی ما میتونیم انجام بدیم. بعد سوال آخر که میخواستم از محضر استاد محترم بپرسم اینه که یه تعریف دقیقی در مورد معجزه میخواستم استاد بانید. معجزه دقیقا تعریفش چیه؟ خیلی ممنون. التماس دعا داریم و شما و استاد محترم رو هم به خدا رسداریم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون جناب آقای کرد و ما هم سال نو رو پیشاپیش خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. خب اولین سوالشون تعریف دقیق دعا و موانع دعا.
دعا یعنی خواستن در لغت، در اصطلاح یعنی این که انسان از خدا چیز بخواد، این معنای دعاست. که دعوت هم از همین کلمه هست. از کنم که دعا ید و دعا هست. در اصطلاح هست که آدم چه انسان از خدا چیز بخواد بهش میگن دعا. و حقیقت دعا در واقع زمانی تحقق پیدا میکنه که انسان فقط از خدا بخواد. چون وقتی که انسان از چند جا که به چند جا که توجه داره، یه بحثی است تو فیزیک میگه وقتی برایندها در جهت مختلف عمل میکنن اثر همو خونسا میکنن. یه سنگی بعد از کشیده بشه اگر اون نیروهای محرکه در یک جهت حرکت کنن خب سنگو جلو میبرن، ولی وقتی از اطراف نیروهای محرکی بخوام بکشن این خونسا میکنه اثر هم رو و همونجا در جا میزنه. دعا هم اینجوریه. اگر فقط انسان توجهش به خدا باشه و اینم در صورتی حاصل میشه که انسان مضطر باشه. مضطر باشه یعنی همه بندها بریده بشه، دیگه انسان به عقب و سمت راست و چپ کشیده نشه، فقط به سمت خدا کشیده بشه. دعا اینه دیگه. اگه اینجوری شد اون وقت حتما دعا مستجاب میشه. من یوز جیب المضطر ازاد آه و یکشف السو. این کشف سو در صورتی است که انسان مضطر باشه. وقتی مضطر شد دعا میکنه، وقتی دعا کرد حتما استجابت خواهد شد. اما راجع به موانع دعا، حقیقت اینه که خیلی زیاده. بنده تو بحثی که تو مسجد خودمون دارم، چون صحیفه رو اونجا ما شهر میکنیم، قبلش چند جمله من راجع به دعا صحبت میکنم. تا وقتی الان به ذهنم هست بکنم تا حالا 13 تا مانع رو گفتیم و هنوزم تمام نشده، یعنی بحث ما هنوز ادامه داره. میخوام در یک دو سه جمله خدمت شما عرض کنم. یک مانع گناه، که حالا بعضی از گناهان بیشتر مانع هست که در دعای کمیل داریم، در جاهی دیگه داریم جل اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. یعنی گناه دعا رو حبس میکنه، مانع میشه بین انسان و خدا و نمیذاره که دعا بالا بره. یکی عدم مصلحته، یکی مظلمه هست که انسان حق بندگان خدا رو ضایع کرده باشه دعاش بالا نمیره. و موانع از این قبیل تیز کردم، شاید 15 تا شاید مانع رو بیش از آیات روات استفاده کرد. عمدش این دو سه تاست: عدم مصلحت، گناه، که حالا گناه خودش تو چیز مثلا زنا باعث عدم استجابت دعا میشه، در خیلی از روایات داریم، و گناهانی از این قبیل که فراوان هست. و یکیش هم همون این که انسان حق دیگران رو ضایع کرده باشه، مظلمه به گردنش باشه، این مانع استجابت دعا میشه.
بسیار عالی.
من توصیه میکنم که این برادر عزیز و همه دوستان عزیز بیننده اگه خواستن بحث مفصل ما رو ببینن تو همون کانال ایتا که گفتم، کانال اسم به نام اصول دین، زیر نظر استاد محمدی نوشتن که اون اولا سوالاتی که دوستان از نظر میتونن بپرسن، چون مدیر کانال معمولا با ما تماس میگیره میفرسته برای ما، ما هم پاسخ میگیم. و همین که منبرها و سخنرانی ها و نمیدونم بحث هایی که ما تو مسیر خودمون داریم از اون سر اون کانال پخش میشه.
متشکرم. کانال بسیار مفیدی هست دوستان. من توصیه میکنم که اگر ایسا دارید یا اگرم ندارید نصب کنید و استفاده کنید از این کانال. خیلی از مباحث و خیلی از سوالات شما بزرگواران همونجا پاسخ داده شده یا پاسخ داده میشه. اگر سوالی هم دارید میتونید ارسال کنید و مدیر کانال و آجاها میدن، آجاها هم پاسخگو هستن در کانال. خیلی راحت تر شاید بتونید این کار انجام بدید. خب سال دومش این بود که آغاز عذاب قبر از کی هست و چقدر ادامه پیدا میکنه؟
اصلا این کی و اینها مال ماست. ما که از این طرف نگاه میکنیم میگیم خب الان قبض روح الان تو حالت احتضار در حال جان کندنه، الان جان مرد و قبض روح شد، الان مثلا دفنش کردن، قبر پوشوندن و برگشتن و وارد قبر شد. از این طرفه، از اون طرف اینجوری نیست. از اون طرف میبینی که هنوز دفن نشده ولی اونجا تحت فشاره. حالا اسمشم فشار قبر به این معنا، چون قبر ما برزخ میدنیم، ما طور بعد داریم القبر و برزخون یا البرزخ و قبرون، هر دوشو داریم. بنابراین از اون طرف یه جور دیگه هست تا این طرف. این طرف خب خیلی راحت بگیم الان مثلا قبض روح شد، پزشک میگه الان دیگه تمام شد، دیگه کاری نمیشه کرد، مثلا فردا دفنش کردن مثلا. اما از اون طرف اینجوری نیست، چنان که مدت عذاب قبر هم به این معنی دنیاوی که ما میگیم نیست. چه بسا در دنیا مثلا یه روز باشه، از در خودش بهش بپرسیم یه هزار سال من تحت عذاب قبر فشار قبر بودم. یا چه بسا از این طرف ما میگیم 100 سال مرده، از اون طرف از خودش میپرسیم میگیم چند دقیقه اومدیم اینجا تو این بهشت، تازه اینجا رو ما نشون دادم داریم میریم. یا اینکه الان اقوام ما اومدن اطراف ما دارن از ما سوال میپرسن ما هم جواب میدیم. مدت ها پیش مرده ولی از نظر خودش اینه که تازه حالا وارد عالم شد. اما اینکه چه مقدار طول میکشه به میزان اون عوامل و علل فشار قبر بستگی داره، هم تعدادش هم مدتش. هرچون عوامل فشار قبر بیشتر باشه و کیفیتش خطرناکتر باشه، اون میزان فشار قبر هم کمن هم کیفن بیشتر میشه. عوامل فشار قبر فراوان هست، عمدش 5-6 چیز هست. یکیش نمامی به سخنچینی دو به همزنیه که جلد فشار قبر از همین نمامی است. هر چیز انسان بیشتر آشوب کرد باشه بین بندگان خدا، فشار قبرش چیه؟ بیشتر میشه. و هر چی بیشتر نمامی کرده باشه و همون میزان هم مدت هم کم هم کیفش بیشتر خواهد شد. یکی غیبت کردنه، باز به میزانی که انسان چقدر غیبت کرده باشه. یکی ضایع کردن نمازه، گرچه در واقع ضایع کردن رکوع که ما معتقدیم رکوع موضوعیت خاصی از چیز اختصاصی نداره و خصوصیتی نداره. یکی پرهیز نکردن از بول که ما معتقدیم که از نجاسات پرهیز نکنه، حالا چه بول باشه چیزای دیگه باشه. یکی ضایع کردن نعمت‌های خداست. یکی بد اخلاقی سوء خلق مثلا تو خانواده، اینها باعث فشار قبر میشه و هرچی اینا تعداد زیادتر بشه، مواردی هم هست، حالا من 5-6 اسم بردم، هرچی مقدار زیادتر بشه و کم و کیفش بیشتر باشه، اون مدت و میزان فشار قبر هم بیشتر خواهد شد.
ممنونم از شما. یه سوال بپرسم، این که روز و شب برزخ تابع دنیاست، حرف درستی است؟
تو خود برزخ ما روز و شب به این معنا نداریم، ولی از لحاظ زمان به طور کلی تابع دنیاست. وقتی که دنیا تمام شد اصلا برزخ و دنیا یک حقیقتن که دیگه وقتی نظام تمام شد دنیا و برزخ برچیده میشه و قیامت شروع میشه. اما اینکه تو برزخ مثلا ما شب داشته باشیم به این معنا، روز داشته باشیم خیر، که شب و روز به این معنا است مثلا خورشید اون طرفش به سمت زمین و طرفش بسن تو خورشید باشه که اسمش روز هست و پشتش میشه چی؟ شب. به این معنا نه. اما چون تابع دنیا هست، همزمان با دنیا هست، تو قرآن داریم که یورزون علیه قلوبا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب، صبح و شب در دنیا تو برزخ چیکار میکنن؟ عذاب رو به آل فرعون عرضه میدارن. روز قیامت هم که شد بهش میگن به داخل جهنم.
ولی روز و شب به این معنا نداریم. بسیار خب. کاهش عذاب قبر رو هم یه توضیحات شو فرمودید دیگه. حالا
برای اینکه عذاب قبر برداشته بشه چند تا کار باید انجام بده. اولا خود انسان باید عوامل فشار قبر رو کلا کنار بذاره. اون چیزی که باعث فشار قبر میشه نداشته باشه، خب فشار قبر نیست دیگه. کسی که سخن چینی نمی کنه، دو به همزنی نمی کنه، بعد چی برای فشار آقا؟ وقتی علت نباشه معلول هم نیست دیگه. دوم، روزه گرفتن ماهای رجب و شعبان، مخصوصا شعبان، یکی از آثارش، یکی از برکاتش، برداشت شدن فشار قبر و عذاب قبر به طور کلی است که در این باره هم روایت زیاد داریم. که یکم بعضی از دعاها هست، این عادت لکل حول لا اله الا الله، جستجو کنن دوستان تو مفاتیح هست، عادت لکل حول لا اله الا الله و لکل هم و غم ما شاء الله و لکل نعمت الحمد لله و لکل رخاء شکر لله و لکل وجوبة سبحان الله و لکل ذنب استغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل عدو اعتصمت بالله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هر کدام از فرازها خیلی هر توش هست که انسان دنبال هر گناهی بیا استغفر الله ربی و اتوب، دیگه گناهی باقی نمیمونه، لازم به مال استغفار. به هر حال اینم یکی از فایده هاش حدیث از پیامبر هست، خیلی مفصل. یکی از فایده هاش اینه که کلن عذاب قبر برداشته میشه. راه های دیگه هم برای برداشت شدن فشار قبر هست که عمدش همونه که انسان اون علل و اسباب فشار قبر رو نداشته باشه.
بسیار خیلی ممنون. از معجزه یک تعریف دقیق میخواستم.
از معجزه تعریف زیادی شده، اما تعریفی بنده به نظرم تعریف قابل قبولیست، کم اشکال ترین تعریف هست و اون چیزی که انسان میخواد درش هست اینه که معجزه امر خارق العاده الهی است که برای اثبات امامت و نبوت ارائه میشه و دیگران از آوردنش عاجزند. که اینجا چند تا عنصر تو این تعریف هست، چند تا نکته تو این تعریف هست. یک، امر خارق العاده، بنابراین در چارچوب عادت‌های طبیعی نمی‌گنجه. مثلا فرض کن که اینکه صبح خورشید از مشرق طلوع می‌کنه و در مغرب غروب می‌کنه، یا نمی‌شه گفت معجزه، چون عادی است عادتاً، ولی هیچ کس نمی‌تونه کار انجام بده، دیگران عاجزن، اما چون عادتش همینه معجزه اسمش
نیست،
باید خرق عادت باشه. دو، خرق عادت باید الهی باشه، بنابراین کارهایی که مرتاس ها میکنن یا شعبده باز ها میکنن یا کارهایی که کهن و افراد از این قبیل میکنن، اون هست معجزه
نیست،
چون خارق العاده هست اما خارق العاده الهی
نیست.
سه، برای اثبات ادعاست. بعضی ها معتقدن که معجزه فقط برای نبوت، ما این اعتقاد رو نداریم. بنده معتقدم که معجزه برای امامت هم هست، امامی هم که ادعایی داره برای اثبات ادعاش امر خارق العاده الهی ارائه میکنه، به نظر من اسمش معجزه نه کرامت. چون فرق کرامت با معجزه اینه که با کرامت ادعا نیست، با معجزه هست. ولی ما گفتیم برای اثبات ادعا. بله. پس از اینجا فرق بین معجزه و کرامت هم آشکار شد. کرامت ممکن حالا امام باشه، پیغمبر باشه، یا از اولیاء خدا باشه. امر خارق العاده الهی هست ولی همراه ادعا نیست. از اینجا هم باز فصل ممیز بین کرامت و معجزه مشخص میشه. و اینکه دیگران نمیتونن انجام بدن، معجزه رو از سحر و جادو و کهانت و شعبده این هم جدا میکنه، چون اونها دیگران هم میتونن انجام بدن دیگه. سحر قابل تعلیم و تعلمه، شعبده همینطور، مرتاز میتونه برای خودش شاگرد تربیت کنه و دیگران هم اون کارها رو چیکار کنن
انجام بدن،
ولی در معجزه اینجوری نیست، دیگران از آوردنش عاجزن. به نظر من این تعریف دقیقی است، مخصوصا با این توضیحی که من دادم. همه هم جامعه هست هم مانع هست، یعنی جامعه افراد و مانع اغیار هست. به این شکل من این تعریف رو جایی ندیدم. تعریف دیگه خود از معجزه هست، آن تعریف های زیادی کردن که ما اون تعریف ها اشکال هایی داریم. و یکی از نکاتی هم که عرض کردم اینه که ما معجزه رو خاص پیامبران نمیدونیم، معتقدیم که امامی هم اگر امام سجاد که امروز میلادش هست، خب محمد بن حنفی اومد خدمت امام سجاد گفت پدرتون به شهادت رسیده و من فرزند جد شما هستم، برادر پدر شما هستم، شخصیت چنین چنان، من جانشین پدرتون، جانشین برادر چه پدر شما که برادر خودش باشه باشم. امام سجاد هم گفت عمو جان شما که میدونی امام نیستی، از خدا بترس اینجوری نگو. البته من معتقدم که محمد حنفی میخواست که اون کسانی که قائل به امامت هستن اونها روشون بفهمانه که اشتباه میکنن و برای این صحنه رو ایجاد کرد. بنا شد برن پیش حجر الاسود، از حجر بخوان که شهادت بده. اومدن محمد حنفی، حالا ببین تو مسجد حرام ده زیادی جمع میشن دیگه، همه صحنه رو میبینن، کاملا اون کسانی که معتقد به امامت محمد حنفی هستن دست از امامتش برمیدارن، میان اونجا و اومدن. خب محمد هرچی به سنگ گفت شهادت بده، اتفاق نیفت. امام سجاد تا تقاضا کرد از اون حجر، شروع کرد با زبان فصیح عربی به امام سلام کردن، به عنوان امام و پیشوای خلائق. و در واقع خب امام برای اثبات امامت خودش چیکار کرده؟
معجزه
کرد. امر خارق العاده هست. یه حدیثی که من خدمتتون عرض بکنم، یه حدیثی سی خانیس به نام حبابه والبیه از اصحاب ائمه علیهم السلام بوده، اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت که دلیل امامت شما چیه؟ دقیقا همین بحث ما، شما که من امامم ادعا میکنی که امامم، معجزتون کو؟ دلیل امامت شما چیه؟ یه سنگ اونجا بود، من فرمودم سنگ رو من بده، سنگ رو داد، حضرت با انگشتر روش مهر کرد، چنان که روی خمیر مهر میکنی یا رو موم نقش بست. فرمود هر کس توان این کار داشته باشه بتونه کار خارق‌العاده انجام بده، این امامه. این خانم اومد خدمت امام حسن، امام حسین اومد خدمت امام سجاد، حضرت در حال نماز بود، ایستاد، خسته شد، نماز امام تمام نشد، نشست، دوباره بلند شد، دیگه خسته شد، سنی ازش گذشته بود، امام با دست اشاره کرد بمون. با اشاره دست امام خانم برگشت به سن جوانی، با اون سنگ رو امام دوباره براش مهر کرد. چون تا زمان امام رضا علیه السلام زنده بود و می آمد اون همون سنگ رو می آورد، ائمه علیهم السلام مهر می کردن و بعد از اینکه امام رضا علیه السلام سنگ رو مهر کرد، 8 ماه بعدش از دنیا رفت. خب این کارها برای اثبات امامت دقیقا اون تعریفی ما کردیم، این امور شامل میشه. پس وجهی نداره که ما بگیم که معجزه خاص پیامبرانه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جای محمدی از خوزستان تلفن داریم. آقای ابراهیم سلام علیکم. آقای ابراهیم.
یا الله، سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
خدمت مجری محترم و حاج آقا محمدی شاهرودی، انشاءالله پیشاپیش انشاءالله سالی خوب پر برکت برای خودتون و خانواده های محترمتون داشته باشین.
همچنین.
ممنون، شکر.
و یه سه چهار تا سوال از حاج آقا محمدی شاهرودی من داشتم.
بفرمایید.
اینه که نمازهایی که ما نخوندیم در اون دنیا وقتی میریم در عالم برزخ از ما میخوان یا باید اونجا غذاشون بکنیم، عداشون بکنیم، یا محاسبه میشیم بر این نمازهایی که ما نخوندیم؟
بله.
دوم، وقتی روحمون از جسدمون خارج میشه و میره اون دنیا، آیا در قالب دیگه‌ای قرار میگیره و زندگی نوعی ما شروع میکنیم تا روز قیامت، وقتی قیامت دوپا میشه، بعد روح و جسممون به هم دیگه میچسبن و برای قیامت آماده میشیم؟ و سوم اینه که جنی که ظاهر میشه برای انسان، این جن نیست بلکه ریحه ظاهر میشه برای انسان، آیا میتونیم ما ازش استفاده بکنیم؟ نمیتونیم ازش استفاده بکنیم؟ و همین، و انشاءالله سال خوبی داشته باشین و خداوند حامی خودتون و خانواده‌هاتون باشه انشاءالله.
خیلی ممنونم از تماستون جناب آقای ابراهیم از خوزستان، انشاءالله موفق باشید، ما هم سالی پر خیر و برکت برای شما آرزو می‌کنیم. خب نمازهایی که نخوندیم در عالم برزخ از ما میخوان، جا عذابمون میکنن؟
خب بله، هم تو برزخ هم تو قیامت کسی که نماز نخونده تارک و صلات خب خیلی بده. اما اینکه تو از شما میخوان که دوباره تو برزخ بخونید خیر، جای خوندن نماز فقط دنیاست، تکلیف جاش فقط تو دنیاست، بعد از دنیا دیگه قابل جبران نیست که بیم حال نمازه که ما تو دنیا نخوندیم تو برزخ بخونیم، تو قیامت مثلا از ما بخوان که حالا نمازه که نخوندید 100 برابرش اینجا بخون. نه، دوره که نماز اینجا ترک کرده باشید، اگر 1000 برابرش هم اونجا بخواید زحمت و رنج و کار داشته باشید، جای اون دوره که نماز رو نمیگیره. بنابراین این که اون طرف بخواد انسان کاری انجام بده خیر، آقا امیرالمومنین فرمودن الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. امروز روز عمل هست، حسابی در کار نیست، فردا روز حساب و عملی در کار نیست. بنابراین نه، نمیشه انداخت. بله، کسی که مرده خب بازماندگانش باید نمازش رو بخونن، اما اینکه آیا این نمازی که اونا میخونن یا اجیر میگیرن که براش بخونه جای نماز خودش میگیره خیر، از مثلا فرض کنی 1 به 1000 هم نیست، 1 به 1,000,000 هم نیست، یعنی دوره که نمازی که خودش میخون از 1,000,000 نمازی که بعد از خودش بخونن باز به اندازه اون هم ارزش نداره، یعنی اون دوره که نماز ارزش از اون 1,000,000 بیشتر.
بسیار خیلی ممنون. روح در قالب دیگه ای قرار میگیره در عالم برزخ و حیات دیگه ای به چه شکل داریم؟
بله، روح وقتی از این بدن خاکی جدا میشه با بدن برزخی که الان در باطن همین بدن هست، با اون بدن زندگی جدید شروع میکنه، میشه زندگی مثالی یا زندگی برزخی. اما اینکه به بدن دیگه به دنیا برمیگرده نه دیگه، اون بدن از جنس عالم برزخه. تو عالم برزخ انسان قالب داره، بدن داره، ما فرمودن فی قالب که قالبه یا مثل قالبه، چون قالب اون بدن مثل همین بدن دنیاییست بهش میگن بدن مثالی، چون شبیه همین هست، شکل و حجم و قد و قواره و جنسیت و این چیزاش همینه. پس بله، انسان بعد از مرگ هم باز زندگی داره، زندگیش اون روحش هم باز بدن داره، با بدن ارتباط داره، منطقه اون بدن با این بدن تفاوتهایی داره، اون بدن جرم نداره، اون بدن قدرت خیلی بیشتری داره، سبکتر هست، شفافه و لطیفه، این بدن نمیتونه پرواز کنه، اون میتونه پرواز کنه، این بدن نمیتونه خودش رو سعی وجودی داشته باشه، اون داره، این بدن از دیوار نمیتونه عبور کنه، اون بدن میتونه عبور کنه و الی آخر. پس به این معنا آره، اما به این معنا که بدن به دنیا برمیگرده، به یه قالب دیگه برمیگرده که این همون تناسخه، نه، این غلطه، این باطله و هم عقلا باطله، هم از لحاظ قرآن و روایات هم این مطلب که بخواد بدن به دنیا برگرده، نه، در همون برزخ با اون بدن برزخی زندگی میکنه تا قیامت. قیامت که شد دوباره باز اون بعد سومی هم به انسان اضافه میشه، یعنی بدن خاکی باشه. پس الان ما در دنیا 3 تا بعد داریم، روح داریم و بدن مثالی داریم و بدن ناسوتی که وقتی انسان میبینیم بدن ناسوتی رو رها میکنه، قفس رو رها میکنه و اون تو بعد دیگه زندگی میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ایشون گفتند که ارتباط هایی که انسان با جن داره جن نیست و اگه اشتباه نکنم درست شنیده باشم ریح هست.
بله،
میتونیم از اونا استفاده کنیم یا خیر؟
از کنم که جنس جن تقریبا همینطوره، جنس جن مثل هوا میمونه یا به قول شما مثل ریح میمونه، ریح یعنی باد، جنس جن از همین جنسه، چون از آتش هست و سبک و اون از کنم تکاسف خاک رو نداره که انسان از خاک، و به همین دلیل هم شبیه اون هست. مثلا خود جن یعنی موجود پوشیده، موجود پنهان، خب باد هم پنهانه دیگه، هوا هم چیه؟ از چشم ما پنهانه، در شرایط عادی دیده نمیشه، گاهی متمثل میشه در قالب یک قالب خاصی به شکل مثلا یه انسان یا حیوان متمثل میشه، اون وقت انسان باش میتونه ارتباط داشته باشه ببیندش، در شرایط عادی به طور طبیعی دیده نمیشه. پس ما چیزی به نام جنسی به نام ریح نداریم که باد، که باد باشه و بتونه انسان باش ارتباط داشته باشه، بخواد انسان مثلا باش صحبت کنه و او رو به استخدام بگیره و اینها، نه، و همون جنه که حالا شما چه گذاشتید ریح، و مصلحت هم نیست که انسان بخواد تو این حوزه وارد بشه و ضرر اونها، چون غالبا شیاطین جن هستن، ضرر اون شیاطین جن خیلی بیشتر از فایده هاشون.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینید، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
بهارم گل ازارم طاووس بر طاق جنت، وای از این دوری سخت قربت، وای از این دوری سخت قربت. ای قرارم، ای نگارم، ای تو تنها غم گسارم، ای گل زیبا بهترین رویا
ای مدنی برقه و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب، خطبه خطبه تو خان تا خطبا دم زنند، سکه تو زن تا عمرا کم زنند. انشاءالله که ظهور حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف هر چه زودتر اتفاق بیفته، با خوب شدن ما، با گناه نکردن ما، با زمین سازی ما برای ظهور حضرت انشاءالله. خب از زابل تلفن داریم آقا. آقای ترابی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام خدمت استاد بزرگوار جناب آقای محمدی و مجری محترم آقای متوسط.
علیکم السلام. ممنون.
بفرمایید آقای ترابی.
و با تبریک میلاد با سعادت امام سجاد.
شکر.
و همچنین عید نوری.
بفرمایید.
جناب من چند تا سوال از جناب آقای محمدی داشتم.
بفرم.
یه سوال این بود که در دعای مشلول آمده است: ای کسی که گناه داوود را بخشیدی و حضرت یوسف را به یعقوب برگردانی. حالا یوسف که مشخصه که به یعقوب، اما گناه حضرت داوود چیست که دیگر ما کسی به گناه داوود را بخشیدیم؟ یه سوال دیگه جناب این بود که مثلا یه مسلمان نماز میخونه، روزه میگیره، حج انجام میده، جهاد میکنه، خمس میده، بعد یه سری گناه انجام میده، مثلا غیبت میکنه یا مثلا ریا یه ذره ریا داره، کل اعمالش نابود میشه. خیلی حالا اعمالش نابود نمیشه، ساودی رایه میشه. اما یه کسی در یه گوشه از جهان هست، ایشون ندای اسلام به گوش نرسیده، میشه مستضعف فکری یا بل مستضعف فکری میشه. بعد طبق فرمایشات جناب آقای محمدی، ایشون چون مستضعف فکریه، ایشون مستجب عذاب الهی در ایشون وارد نیست. اما اون چیزی که این همه عبادت انجام داده ولی یه خطی هم کرده، این عذاب الهی در ایشون وارد نیست. یه سوال دیگه نگه هم من اینو میخواستم بگم که مثلا ما قاره اروپا رو داریم و قاره آفریقا رو در دو طرف دریای مدیترانه. قاره اروپا تمامی مذاهب الهی اونجا وجود داره، آب و هوای خوب، رودهای فناوره، پرآب، جلوه های فناوره و انسانهای بسیار زیبا و شکیل. در جنوب دریای مدیترانه ما مردم آفریقا رو داریم که سیاه‌پوستن، ظاهر زیبا ندارن، بیشترش بیابانه، مثلا بزرگترین صحرای جهان همون صحرای بزرگ آفریقا اونجا واقع شده و به خاطر همین رنگ پوست و به خاطر اینکه مقداری از اون زیبایی لازم بهره نبردن، میبینید که 300 سال اینا به عنوان برده از آفریقا توسط اروپاییان به زنجیر بسته میشن، با هزار مشقت و رنج و مرارت اینوارم میبرن به آمریکا و در اونجا به حساب به بردگی میگیرن و همین زن که همین بنده و بحثیر نه همین سیاه بودن. من این میخواستم این تاوید باهای با عدالت الهوان سازگاری داره که یه جوری اون همه زیاد تو خود زیبایی تاثیر گذاره. یه آدم زیبا و شکل داره جا قرار میگیره با یه آدم مثلا از زیبایی بهره ندارد، این بیشتر جلب توجه میکنم چون زیاد خیلی خیلی و انبیای الهی و ایمان این همه چیز زیبا بودن، خوشتیما بودن.
بسیار عالی،
ممنونتون میشم. دست در نکنه، سپاسگزار. انشاءالله که سوال خوب و خوشی داشته باشید. خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای ترابی، برای شما هم سالی پر از خیر و برکت آرزومندیم. خدا نگهدارتون. بریم مشهد، هم یک تماس داریم از کنار مزرعه مطهر امام رضا علیه السلام. آقای حسینی سلام ندید.
سلام علیکم، خسته نباشید، خوبین؟
سلامت باشید بزرگواری. بفرمایید.
من چند تا سوال داشتم از حاجی قم،
بفرمایید.
یکی اینش، علی ابن یقین میگوید امام کاظم علیه السلام فرمودند در بنی اسرائیل دو نفر بودن، یکی مؤمن یکی کافر. خداوند به خاطری که کافر بر مؤمن خدمت میکرد در قیامت خانه‌ای برای او میسازد که آن خانه جلوی حرارت آتش را میگیرد، مثل مثلا حاتم تایی. یعنی مخواهد میرن از آجابا بودن در جهنده هم همچی چیزایی طبقاتیه. یکی سال، سال دومی که حابیل و قابیل این همسرانشان چی بودن؟ فرشته بودن؟ جن بودن؟ از آچی بودن؟ این دوتا سال. یک سال دیگه نوشته که خداوند از صلب کافر مؤمن خارج میسازد و از صلب مؤمن کافر خارج میسازد. مخواستم میدم این سه تا سوال. یک سوال، چرا مثلا یک پدر مادر یک فرزندی دارن مؤمن با خدا و یک فرزند باز مثلا ناخلف از همون خانواده به وجود میاد؟ یک سوال. به یک سوال هم از آجاقم آزمان که چرا فرزندی که پدرش را میکشد این چه دلیل داره که عمرش کوتاه میشه؟ یا مثلا پدر مادری که یک بچه نامشروع میارن، مگر این بچه مثلا ولد از زناه؟ بعد این بچه چه گناهی کرده که باید جور پدر مادر بکشه؟ خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم آقای حسینی. 6 تا سوال شد، ماشاءالله. بزرگواری بفرمایید، تشریف میارید، ما استفاده میکنیم از سوال هاتون. کوتاه و کم لطفا که بتونیم هم پاسخ بدیم هم دوستان دیگه اذیت نشن. خب آقای ترابی، اولین سوالشون که گناه حضرت داوود چی بود؟
گناه حضرت پیامبر اسمش همون ترک اولاست، منطقه کلمه زنب اونم گفته میشه به پیامبر اسلام. پیامبر یه نافتح نالش فتح مبینا، لیغفر لکه ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. فتح مبین یعنی فتح کعبه رو نصیب تو کردیم تا گناهان گذشته و آینده تو بخشیده بشه. گناه در اینجا برای پیامبران هم ترک اولاست، نه گناهی که مخالف با عصمت باشه، یعنی حرامی انجام بدن یا واجب ترک کنن. حضرت داوود خب دو نفر شاکی اومدن خدمتش، یه نفر اومده میگه که من برادری دارم که 99 گوسفند داره و من یه گوسفند دارم. برادر من میگه اون یه گوسفندم بده به من که مال من میشه 100 تا. و حضرت داوود باید صبر میکرد، متشاکی هم بیاد حرف اونم بشنود، بعد قضاوت میکرد. فورا قضاوت کرد، گفت که بعضی از مردم به بعضی زور میگن، بعضی مثلا بعضی اشحاف میکنن. بلافاصله فهمید که اشتباه کرده، نباید به خاطر شکایت یک نفر قضاوت میکرد، باید صبر میکرد که اون مدعی علیه هم بیاد حرفشو بزنه، وقت قضاوت کنه. این گناه داوود بود، خدا هم بخشیدش. بلافاصله متوجه شد اشتباه کرده، توبه کرد.
ترک اولا بود،
ترک اولا بود. این ترک اولا رو تحت عنوان ذنب ازش یاد میشه تو اون دعای مشلول. از این هم زیاد اصلا تو قرآن هم زیاد داریم دیگه. تو قرآن قوایت مثلا فعصا آدم ربه فغوا، فعصا آدم ربه فغوا، یا مثلا فرض کنید چیه، اینی کنتو من از ظالمین و ذنون از ذهب مغاظبن فذنن لن نقدر علی فنادف ظلمات الله اله الا ان سبحانه چنی کنتو من از ظالمین فست زمن ره ولج. خب ظلم گناه دیگه، ولی ظلم اینها نبو معنا نیست. بنابراین تمام اون چه که تحت عنوان ذنب یا اسیان یا هر عنوان دیگه در قرآن در روایت اومده نسبت پیامبران و امامان، همون ترک اولاست. توضیح قضیه اینه که ذنب دو نوع هست: ذنب مطلق که خلاف اسمته، یعنی انجام حرام یا ترک واجب، و ذنب نسبی که نسبت به اونها گناه حساب میشه ولی واقعا گناه نیست.
بسیار خیلی ممنونم. مسلمانی که همه واجبات و مستحباتش رو سعی میکنه انجام بده و یک حالا کار خلافی انجام میده و دچار بلیه میشه یا تعبیرشون دچار عذاب میشه، و از اون طرف مستضعف فکری فرهنگی که به دلیل اینکه حالا بهش نرسیده یا هر چیز دیگه هیچ آسیبی بهش نمیرسه.
این که ایشون در دنیا کار کرده، زحمت کشیده و از خونم که عباداتی انجام داده، واجب و مستحب، اینها باعث کمالش میشه و او رو فرسنگ ها راه بالا میبره. بعد هم اگه بخواد با توبه از با ایمان از دنیا بره، به هر حال آخرش اهل بهشته، دیگه امتحانی هم در کار نیست. همین هست با ایمان از دنیا رفت، اولا گناهانش تو همین دنیا با بیماری، با فقر، با سکرات موت، فشار قبر، این چیزها پاکش میکنه. اگه هم پاک نشد و حتی جهنم هم رفت، سرانجام نجات پیدا میکنه، میره به بهشت. اما مستضعف فکر اول این کمال رو نداره، این کارها رو نکرده، ثانی هم به این سادگی به بهشت نمیره. فقط گفتیم اهل نجاته، اهل نجات فرق میکنیم، بگیم که هم تراز با مؤمنی است که در دنیا عمل کرده، و ثانی هم تا وقتی که بخواد اونجا مراتبی از کمال رو طی کنه، خب قطعا باید فشارها و زحمتها و گرفتاریهای رو اونجا داشته باشه، فقط در این حد که، و اونم که گناهی که نکرده. در دنیا هم اگر اونجا این مؤمن بود، شاید از این مؤمن هم بهتر عمل میکرد. اگر او به جای اینکه بخواد در اون نقاط دور افتاده زندگی میکرد، مثلا در جنگل های آمازون زندگی میکرد، میامد فرض کنید که در شهرهای مذهبی زندگی میکرد، چه بسا از اون کسی که الان مؤمنه چی باشه؟
بهتر
بود. گناهی نکرده که بخواد عذاب بشه. با اون امتحان مشخص میشه که این اگر در دنیا حجت برش تمام میشد، چه راهی انتخاب میشد؟ راه راست یا راه کشر؟
بسیار عالی. قاره اروپا با تمام امکانات و زیبایی ها و قاره آفریقا به تعبیرشون بدون امکانات و با نازیبایی ها و ظلم هایی که انجام شده، این چجور با عدالت خدا جور در میاد؟
حالا اینکه خدا خواسته باشه که مثلا یه جا خوب باشه یه جا بد باشه، طبیعت علل و معلول خاص خودش داره. مثلا اینکه گفته باشه که حتما مردم آفریقا تو سری خور باشند و نمیدونم در زحمت باشند و مردم اروپا مثلا در چی گفته نمیشونه جاشون عوض بشه. چرا؟ سال این که بگیم که اروپا مثلا امکان طبیعیش از آفریقا بیشتری نه، ما قبول نداریم. ذخایری که در آفریقا هست اگه بیشتر از اروپا نباشه کمتر فقط بله یه هوای خوبی ممکن داشته باشه، اما اون گنجینه ها و ذخایری که در آفریقا هست خیلی بیشتر از اروپا. خب شما میبینید که مثلا شمال آفریقا مثلا لیبی و مصر و سودان و خود لیبی نفت و تشکیلات و همه این کشور مثلا خود مصر رود نیل و یا سودان سعی میکنم. بنابراین این که بگیم که منابع طبیعی اروپا بیشتر از نه، بله اروپایی ها در یه زمانی بعد از رنسانس یک کشور گشایی کردن، یه استثمار گری هایی کردن، بهره کشی هایی کردن که نتیجه این شد که ثروت ها تو اروپا جمع شد و بقیه ملت ها به فقر کشونده شدن. این دیگه برمیگرده به اون اراده انسان ها، اونا باید از حق خودشون دفاع میکردن، دفاع نکردن، کشورهای جهان سوم باید میستادن، چنانکه ایران ایستاد و تسلیم اونها نشد، باید میستادن. اونها هم نباید استثمار میکردن، اونها هم نباید حق دیگران میخوردن. اینا کوتاهی کردن، اونها هم ظلم کردن و خدا هم بر اساس عدل بین هر دو حکم خواهد کرد. اما اینکه آفریقایا باید مثلا بد باشن، فقیر باشن و اروپایا باید غنی باشن، اینجوری نیست. هر دو میتونن بهترین زندگی رو داشته باشن. مطلب بعد این که بحث زیبایی و زشتی، حالا یه وقت زیبایی زشتی ظاهره، یه وقت نه، زیبایی زشتی باطن هست و سیرت. اون چیزی که اهمیت داره و ارزش داره و بعد از این زندگی کوتاه دنیا حقیقت انسان اونجا مشخص میشه، سیرت زیباست. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. اون آفریقایی که چهرهش سیاست ولی سیرت زیبایی داره، اون انسانه. انسانیت انسان به ظاهر زیبا نیست. خب بعضی حیوانات هم خیلی زیبا هستن، اما نمیتونیم این خیلی مثلا به کمال رسیده. اون صورت، اون سیرت زیبا و اون انسانیتی که معیار فضیلت انسان حساب میشه. بنابراین نمیشه گفت که هر کس که مثلا چهره زیبایی داره این حتما خوبه، هر کس هم چهره زیبایی نداره حتما بده. اینکه انبیا نقصی نداشتن، چهره زشت زشت نداشتن، برای اینکه اون مسئولیتی که داشتن حتما باید بگم مثلا باعث میشد یک منفری در اونها بود، چیزی که باعث گریزان شدن مردم و باعث تنفر مردم باشه، نباید در پیامبران باشه، چون فلسفه نبوت از بین میرفت. اگه مثلا پیامبر مبتلا به خوره باشه مثلا جزام، خب مردم فرار میکنن ازش، دیگه نمیتونه پیغمبر باشه. پاد خیلی زشت باشه یا خیلی قدش بلند باشه یا خیلی کوتاه باشه، اینا باعث این نقصا نباید در پیامبران باشه. چرا؟ چون مسئولیت اجتماعی اقتضا میکنه. اما معنیش این نیست که کسانی که زیبا هستن حتما خوبن، کسانی که زشتن حتما چیان بدن. بدی و خوبی به انسانیت انسان هست، کما فضیلت انسان به تقواس، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به علم، افلان کان مؤمن هل یسبل الذین یعلمون بعد الذین لا یعلمون، به ایمان، یرفع الله الذین آمنوا منکم و عملوا و الذین اوتوا العلم درجات، یا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، به پاکی، هل یستوی الخبیث و الطیب، اینا معیار فضیلت، به جهاد در راه خداست، فضل الله مجاهدین علی القاعدین اجر عظیم، اینا فرق نمیکنه که انسان سیاه باشه یا سفید باشه، اینا معیار هست. ولی در آخرت همین سیاه ها در بهشت زیباترین چهره ها رو دارن، اون کسانی که در دنیا ظالم بودن و بد بودن اونجا چهره کریه بود، چهره خنزیر، اون هم چه خنزیری، چهره بوزینه، اون هم چه بوزینه ای، چهره هایی که واقعا وحشتناکیشه، هم خودشون میفهمن که چقدر زشتن، زشتی باطن اونجا جلوه میکنه، بروز پیدا میکنه، و همین که دیگران ازشون متنفرن وقتی این چهره ها رو میبینن. بنابراین اصل این زیبایی باطنی است که چه بسا در آفریقایی ها باشه و در اروپایی ها نباشه و برعکس. البته نمیخوام بگیم که همه اروپایی ها مثلا آدم های بدی هن، آدم خوب تو اروپا خیلی زیاد هن، و نمیتونیم بگیم همه آفریقایی آدم خوبی هن، نه، اونجا هم آدم های بد هستن. اما معیار همون که عرض کردم، معیارهای قرآنی اون چیز هاست. هر کس اونها رو بیشتر داشته باشه او فضیلت بیشتری داره، زیباتره. زیبایی به تقواست، جمال انسان به علمه، جمال انسان به ایمانه، جمال انسان به عبادته. اینا جمال انسانه. یعنی اون جمال ظاهر اون کل همین 5 روز و 6 باشد، 5-6 روز اون جمال هست و بعد هم 5 روز بشه و از به میره.
بسیار خیلی ممنونم. خب آقای حسینی از مشهد، اولین سوالشون این بود که کسانی که ایمان ندارند و کارهای خیر انجام میدن در جهنم، حالا به تعبیر ایشون خانه به تعبیر حقیر، حاله ای از حفاظ دورشون رو در جهنم میگیره که عذاب نبینن.
بله این روایت رو داریم که کسانی ساعتم تایی که آدم خوبی بود، بخشنده و سخاوتمند بود، در جهنم هستند و معذب نیستند. اما اینکه حالا حاله باشه به قول شما، یا یک محفظه مثلا گلی شکل باشه یا خانه باشه، اینا رو حقیقت اینه که چون این ادبیاتی ما داریم برای دنیاست، اون ادبیاتی که اونجا باید صحبت کرد رو نداریم. برای اینکه به ذهن نزدیک بشه اینجوری میگیم، تقریبا به ذهن اینجوری است. اگر نه حقیقت اینکه نمیدونیم، فقط اون چیزی یقین داریم اینه که عذابشون تخفیف پیدا میکنه، ممکنه حتی در جهنم باشن ولی نسوزند و اون عذابهای جهنم رو به خاطر اون صفات انسانی که داشتن اون عذابها رو نداشته باشن.
بسیار. هابیل و قابیل همسرانشون کیا بود؟
4-5 تا نظر هست. حالا این عزیز ما که از مشهد زنگ زدن، من به شما قول میدم که این سوال تو قبر از شما نپرسن. بنابراین از این 5 تا نظر شما هر نظر دلتون میخواد انتخاب بکنید. یک نظر اینه که خداوند برای اینها همسر بهشتی خلق کرد، با همسر بهشتی ازدواج کردن. یک نظر اینه که با بقای انسان‌های قبل از این انسان که هنوز کاملا منقرض نشده بودن، فرزندان آدم با اونها ازدواج کردن. یک نظر اینه که با افرادی از طایفه جن ازدواج کردن. اون اولی که عرض کردم که خداوند همسر بهشتی براشون خلق کرد، روایت داریم دربارش. این سومی هم روایت داریم دربارش. همطور بعضی ها گفتن که با افراد از طایفه نسناس که هنوز کاملا منقرض نشده بودن ازدواج کردن. نظر پنجم اینه که چون اون زمان اقتضا میکرد که نسل بشر تکثیر بشه، ازدواج با برادر خواهر با هم حرام نبود، بعدن که این ضرورت برطرف شد حکم حرمت اومد. چون حرمت و حلیت به اراده خداست دیگه. میگه بر بنی اسرائیل گوشت شتر و شیر شتر حرام باشد، خب حرام میشه. حضرت عیسی میاد میگه حلال باشد، حلال میشه. به همین سادگی حلال و حرام عوض میشه. این نظر پنجم هست. آیه اول سوره نساء رو آیه
حسینی از مشهد،
آیه حسینی، آیه اول سوره نساء رو بخونید، اونجا این بحث مطرح شده در تفسیر، ببینید که چه نظرهایی وجود داره و کدام نظر به نظر شما بهتره.
متشکرم. خداوند از ظلم کافر مؤمن و از ظلم مؤمن کافر ایجاد میکنه.
بله همینطوره. بعضا میبینی پدرشون کافرن، پدر مادرشون کافرن، خودشون مؤمن میشن. پدر مادر مؤمن هم بچه کافر میشه. از نوح مؤمن بود، فرزندش چیه؟ کافر شد. بله.
چرا فرزندان با هم فرق دارن در یک خانواده که حالا از یک پدر مادر هستن، یک فرزند مؤمن صالح و یکی برعکس؟
چون علل و عواملی که تربیت رو شکل میده، در تربیت تأثیر داره، خیلی متعدده. از اینکه آیا پدر و مادر دو تا فرزند رو از اون هنگام آمیزش شما بگیرید تا آخر که اینا تربیت میشن. مثلا فرض کنید که اگر هنگام آمیزش مثلا وضو داشتن، این فرق میکنه با اون موقعی که وضو
نداشت.
بعد مادر در چه حال این بچه رو شیر داده، چه فیلم هایی دیده، چه صداهایی شنیده، چه غذاهایی خورده موقعی که بچه رو حامله بوده تا بچه به دنیا میاد. و همینطور خب این همه عواملی است که تأثیر داره در تربیت. در کنار این خب عامل محیط هست، در چه محیطی این بچه زندگی کرده، وقت مدرسه که این بچه بوده و مدرسه فرق می‌کرده، رفقایی که این داشته با رفقای اون داشته فرق می‌کرده، خود محیط، اون وسایل ارتباط جمعی که این بچه باهاش سر و کار داشته، با اون رسانه هایی که اون یکی باشه سر و کار داشته با هم فرق میکرده. مطلب بعدی غذاست. آیا شیری که این بچه خورده با شیری که اون بچه خورده یکی بوده، غذایی که این بچه خورده با اون یکی بوده، نه خیلی ممکن متفاوت باشه. همینطور عامل فرهنگ هست، عامل تاریخ هست و ده عامل دیگر هست که اینها همه با هم جمع میشن تا اون تربیت رو شکل بدن که یکیش همون نحوه رفتار پدر و مادر با فرزندانه، چه بسا با یک فرزند رفتارشون مطابق با اصول و روش تربیتی هست و با یک فرزند نیست، باعث میشه یک فرزند خوب تربیت بشه که خوب تربیت نشه
و پدر و مادر مؤاخذه خواهند شد.
بله قطعا تکلیفشون انجام ندادن.
بسیار. چرا فرزندی که پدرش یا مادرش رو میکشه عمرش کوتاه میشه؟
این دیگه اراده خداست، این امر هم تشریعی هم تکوینی که کسی که اون منشأ وجودی خودش رو از بین میبره در واقع ریشه خودش زده دیگه،
سر شاخه نشسته و بن میباره.
بن میباره بله، که بر سر شاخ و بن میبرید خداوند بستان نظر کرده دیگه. بله
بسیار عالی. و اینکه پدر مادر اگه گناه میکنن چرا بچه ها باید زجرش رو بکشن یا آسیبش رو ببینن؟
اولا که پدر مادر مؤاخذه میشن، عذاب میشن به خاطر گناهی که انجام دادن که زنا باشه، و ثانیا بچه زجر نمیکشه. از برخی از محرومیت، از برخی از مسئولیت اجتماعی احتیاطاً میگن بهش ندید که یه وقت ممکنه اون اثر اون آثار درش تاثیر گذاشته باشه، معنیش این نیست که بخواد اون زجر بکشه یا اینکه بخواد از دیگران عقب مانده تر باشه. این بچه نمیتونه عالم بشه، چرا؟ میتونه عالم بشه. نمیتونه نابغه بشه، چرا؟ میتونه نابغه بشه. نمیتونه عابد بشه، نمیتونه از بهترین بندگان خدا بشه، چرا؟ راه براش بازه. اینجوری نیست که تو مجبوری که بد بشی، تو مجبوری که مثلا جاهل باشی، نه اینجوری نیست. مطلب بعد این که به خاطر اون رنج‌ها و دردهایی که احیانا داشته به خاطر این کار سرزنش ها، احیانا مثلا فرض کنید هر درد و رنجی که این بچه ای که حالا نامشروع بوده تحمل کرده، به خاطر اون خدا بهش عوض خواهد داد که همه این زحمت ها و این رنج ها چی بشه؟
جبران
بشه.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. یه تلفن از فارس داریم، این رو با عزتون بگیریم و بعد استراحت کوتاهی از اتاری داشته باشید. سرکار خانم الهی از فارس، سلام علیکم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت مجری محترم و کارشناس گرامی استاد محمدی. پیشاپیش سال نو رو هم خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
همچنین
چند تا سوال داشتم از استاد. اینکه در قرآن به اجنه مؤمن و غیر مسلمان اشاره شده، اینکه اجنه در کجا زندگی میکنن و اون وحدتی که بین مسلمان ها اشاره شده فقط مربوط به انسان ها هست، یا اینکه این وحدت در مورد وحدت اجنه مسلمان و انسان های مسلمان هم صدق میکنه؟ سوال بعدی من اینه که پیش اومده ما مسلمان ها در جایی که مسلمان دیگه نیاز به کمک داشته باشه بر حسب وظیفه کمک میکنیم، آیا اجنه مسلمان هم بدون درخواست ما انسان ها به ما کمک میکنن؟ و سوال آخرم این هست که بعد از مرگ همون برزخ و حساب کتابی که در مورد انسان ها هست در مورد اجنه هم وجود داره؟ وقتی که اجنه از جنس آتش هستن عذابشون به چه صورت خواهد بود؟
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
بنده از برنامه بسیار خوبتون تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار شما باشه. خب جن‌ها در کجا زندگی می‌کنن؟
بنا شد بریم.
آره ما راستی قراری هم داشتیم اجازه فرمودن من بگم. ما قراره که راجع به جن‌ها زیاد صحبت نکنیم چون متأسفانه.
شده یک چیز بگیرید، یک فاصله بگیرید.
آره فاصله هم بگیریم، حالا توضیح رو بدم فاصله هم بگیریم آجا. و اون این که تا جایی که امکان داره این سوالات رو نپرسید، به خاطر اینکه متاسفانه و صد متاسفانه یک سری آدم های معاند مریضی وجود دارن که این صحبت ها رو میگیرن اول و آخرش رو میزنن وزایت رو حذف میکنن، بعد یک حالت متاسفانه تمسخر ایجاد میکنن در حالی که بحث علمی هست. حالا تا جای محمدی استراحتی بکنن یه مقدارم از این فاصله بگیریم از جنها برمیگردیم، جواب سوالات رو هم خواهیم داد. با ما همراه باشید.
یا کرامن صبرنا عنهم محال ان حالی من جفاكم شر حال إن أتى من حيكم ريح الشمال صرت لا أدري يميني من شمال
يا كراما صبرنا عنهم محال إن حالي من جفاكم شر حال يا كراما صبرنا عنهم محال إن حالي من جفاكم شر حال إن أتى من حيكم ريح الشمال صرت لا تدري يميني من شمال
هم كرام ما علي يمضي شهيد مثل مقتول لدى المولى الحميد أحمدي الخلق محمود الفعال صاحب العصر الإمام المنتظر من بما يأباه لا يجري القدر حجة الله على كل البشر حجة الله على كل البشر خير أهل الأرض في كل الخصال شمس أوج المجد مصباح الظلام صفوة الرحمن من بين الأنام الإمام ابن الإمام ابن الإمام قطب أفلاك المعالي والكمال
ممنونم از اینکه همچنان با ما همراهی می‌فرمایید. بریم سراغ سوالات سرکار خانم الهی از فارس و اینکه جنها در کجا زندگی میکنن.
جنها رو زمین زندگی میکنن، دوربر ما هستن. منطقه غالبا در جاهایی که گرم و مرطوب باشه و بیشتر فضای بالاتر چون سبکتر هستند و ها، ولی خب همین دوربر انسان ها زندگی میکنن.
گاهی وقتا میگن مثلا در جاهای تاریک و نمناک و همچین چیزی داریم؟
اونجایی که گرم هست و اونا چون جنس خودشون هست بیشتر اونا خود داریم.
خب همونجایی که انسان ها توصیه به وحدت شدن، آیا جنها هم توصیه به وحدت شدن؟ جنهای مسلمان؟
بله، اون آیت قرآن شامل حالون هم میشنید، تمام دستوراتی در قرآن در روایات در مسائل دین اومده جن و انس رو شامل میشه. در سوره مارکه الرحمن شما میبینید که مرتب فبعیه آلا عرب خمات کذبان کذبان این جن و انس رو بله اونا مثل ما همه این چیزها رو دارن. اون تا سوال خواهر محترم این بود که آیا وحدت بین ما و اونها هم هست که ما با اونها وحدت داشته باشیم؟ پاس خیلی که خب ما چون اونها رو نمیبینیم و نمیتونیم دست وحدت با اونها بدیم، غالبا طبعا از طرف ما امکان نداره، از طرف اونها میتونن که اونها در جمع مؤمنین باشن و به مؤمنین همراه مؤمنین وحدت داشته باشن، از طرف ما ممکن نیست، ما اونها رو نمیبینیم در شرایط عادی.
جنهای مسلمان بدون درخواست ما به ما کمک میکنند؟
بله، هستن افرادی از طایفه جن که افرادی که در بیابان ها گیر میکنن، مشکلی دارن که نیاز به کمک دارن، اونها کمک میکنن. البته فراخان اونها هم ایبی نداره، بدون فراخان هم برای کمک میکنن.
و آیا جنها برزخ دارند و عذابشون به چه صورت هست؟
بله، جن هم مثل انسان هم برزخ داره، هم قیامت داره، هم بهشت و جهنم داره، چون از حیث تکلیف و اینها خیلی به انسان شبیه هم. این اونها دو بودی هم مثل انسان، انسان از خاک و از ماده اولیش خاکه، اونها ماده اولیشون آتشه، ولی اونها هم جسم دارن، روح دارن و مادی هستن مثل انسان، زاد و ولد دارن، تکثیر نسل دارن، مؤمن و کافر دارن، مکلف هم مثل انسان و به تکالیف الهی، بعضیشون مؤمنن، بعضیشون کافرن و از این جهات خیلی با انسان شباهت دارن. و بله، اونا قیامت هم دارن. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. آیاتی از این قبیل که ما فراوان داریم شامل اهل هر دو گروه میشه. جن هم مثل انسان تکلیف داره، مؤاخذه داره، برزخ داره و قیامت داره و به حسابشون رسیدگی میشه و جن کافر اهل جهنم خواهد بود و معذب خواهد بود و جن مؤمن اهل بهشت خواهد بود و متنعم. اما کیفیت عذابشون هم باز فرقی نمیکنه. اولا اینکه جنس آتش آخرت با جنس آتش دنیا فرق میکنه. این آتش مادی، آتش دنیا، آتشی است که به توان 70 سردش کردن. این 70 بار سردش کردن شده این آتش. در واقع داریم که آتش رو با 70 آب شستن شده این آتش دنیا. اون آتش نارون حامیه هست، یعنی آتش چی؟ داغ. این آتش ما دنیا داریم الان قاعده مفهومش میشه این آتش نارون بارده هست، این آتش آتش خنک. اون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اون از درون شعله بر میشه، بر دلها شعله میکشد. پس بله، آتش هم میتونه عذاب جن باشه، ضمن اینکه عذاب جهنم فقط منحصر به آتش نیست، انواع دیگری از کیفرها هم در جهنم وجود داره، ولی هیچ اشکال نداره که اونها هم مثل انسان با آتش عذاب بشن، منتها آتشی که اونها رو میسوزونه، اونم چه سوزوندنی. و اونها هم از آتش عذاب میبینن مثل انسان، منتها با تأکید میکنم که عذابهای جهنم، عذابهای مادی جهنم، حالا عذابهای معنویش که بمونه، چون جهنم هم عذابهای روحانی و معنوی داره، هم عذابهای مادی و جسمانی داره. خب عذابهای جسمانیش هم منحصر به آتش نیست، انواعی از عذابها که خود آتش هم کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حالی از ذوق العذاب، اونا هم بدن دارن، بدنشون میسوزه و زج میکشند و عذاب میشن.
متشکرم جای محمدی. خب بریم یکی دوتا سوال پیامکی هم عزتون بخونیم. عرضم با حضور شما که 905-92-63 سوال کردن که با توجه به آیه 88 سوره مبارکه یونس، چرا حضرت موسی گمراهان رو نفرین کرد و از خدا نخواست که اونها رو هدایت کنه؟ آیا در قرآن از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم چنین نفرینی نسبت به کفار آمده است یا نه؟ آیه 88 سوره یونس رو دوستان اگر زحمت بیشن بیارن بخواید بخونم من آیه رو جا.
بله.
آیه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملئه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضل عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم.
بله. یعنی می فرماید که خدای تو به فرعون و دار و دستش اموال و قدرت و ثروت دادی، نتیجه این اموال، اینجا لام و مقایت، نه لام ملکیت بشه، نتیجه این اموال و این مرز کنم که امکانات که بهش دادی، اینکه بندهات رو گمراه میکنه. پس برای اینکه بندهات گمراه نشن، اموالش ازشون بگیر، این قدرت ازشون بگیر، تا بندهات گمراه نشن. این نه اینکه نخواد که اینها هدایت بشن، تا میخواد هدایت بشن، خواد که بندهاش هدایت بشن، منتها این اموال و این قدرت فرعون و دار و دستش باعث گمراهی مردم میشه. این خدا میبینه که اینها اگر قدرت نداشت، اگر این ثروت و این اموال رو نداشت که اینقدر مردم گمراه نمیکرد. پس این اسباب گمراهی از اینها بگیر که نتونن مردم رو گمراه بکنن. دقیقا همون که شما میخواد، اینها به پروردگارا تو به فرعون و اون اطرافیانش، اون سردمدارانش و اون چشم پرکنهای اطرافش اموال دادی و در دنیا که اینها با این اموال، نتیجه این اموال گمراهی بندگان از کنم این لیوزلو لامش لام غایته، نتیجه این اموال چی شده؟ گمراهی مردم. خدا این اموال ازشون بگیر، این اموال محو کن و این قدرت و این شوکتی که دارن که قدرت قلب پیدا کردن بندات رو گمراه میکنن، اینا رو ازشون بگیر تا بندگان مؤمن بشن. خود اینها احتمال ایمانشون وجود نداره. بنابراین نه اینکه نخواد که اینها، میخواد مردم هدایت بشن، منتها هدایتش اینه که این اسباب زلالت از اینها گرفته بشه. اما سوال دومشون که نه، پیامبر هرگز کسی نفرین نکرده و یکی از تفاوت‌های پیامبر ما با سایر پیامبران همینه. مثلا حضرت نوح دست به نفرین بلند می‌کنه، عرض می‌کنه رب لا تذر علی الکافرین، عرض من الکافرین دیارا، رب انتظرهم لا یلد الا فاجرا کفا، نفرین می‌کنه همه دیار از اینها باقی نذار. اما پیامبر اسلام هرگز نفرین نکرده، حتی وقتی که خیلی کار سخت میشد عرض میکرد که رب اهد قومی انهم لا یعلمون، خود قوم من هدایت کنه نمیفهمن. اما عذاب نخواسته، هرگز عذاب نخواسته پیامبر. بله رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرهم لا یذل عبادک ولا یلد الا فاجرا او کفارا. بله اینها حضرت نوح نفرین کرد، بقیه پیامبران نفرین کردن، ولی پیامبر اعظم هرگز نفرین نکرد.
سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای محمدی. از نجف آباد اصفهان تلفن داریم. سرکار خانم لک، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
ضمن عرض سلام خدمت استاد محترم آقای محمدی و شما آقای متوسلی و تبریک سال جدید، التماس دعا داریم. سوالم از آقای محمدی اینه، خواستم ببینم کتاب اصلی انجیل که تعریف نشده امکان داره که نزد خود آقا صاحب زمان باشه؟ یکی و یکی هم معنی سوره 76 واقعه که میگه این هذا القرآن الکریم فی کتاب المکنون لا یمسون الا المتخرین، منظورش به چیه؟ به فهم قرآنه که یعنی کسایی بهتر اینو درک میکنن منظور این آیه کلن چیه؟ خیلی ممنون میشم، مزاحمتون نمیشم. همین معنی آیه 76 و 77.
بله چشم.
تا لا یمسون الا المتطهرین منظور چیه؟ یه دنیا ممنون. خدا انشاءالله عمر با عزتتون بده.
همچنین سلامت باشین.
خدا
نگهدارتون باشه. وقتتون بخیر و خدا نگهدارشون. انجیل تحریف نشده میشه پیش امام زمان علیه السلام باشه؟
بله، تمام کتاب‌های آسمانی، تورات، انجیل، زبور، همه این کتاب‌ها نزد ائمه علیه السلام موجود هست و الان هم نزد امام زمان علیه السلام هست و ائمه علیه السلام گاهی از اینها به اینها استناد می‌کردن و گاهی هم نشون می‌دادن. بنابراین بله، انجیل غیر محرف، اون انجیل اصلی که از آسمان نازل شده بود نزد امام زمان علیه السلام موجوده.
و آیات 76 و 77 سوره واقعه،
لا یمسون الا المطهرون که فی کتاب مکنون لا یمسون الا المطهرون، تنزیل من رب العالمین. بله از کنم که سوالشون اینه که منظور از این که جز انسانهای پاک قرآن رو مس نمی کنن چیه؟ چون چند تا سوال هست. یه سوال اینه که این خبره یا انشاست؟ یه خبر باشه خب یه معنا میده، یه انشا باشه معنای دیگه میشه. ظاهرش انشاست، ولذا علما و فقها از این آیه استفاده کردن که انسان بی وضو نباید به قرآن دست بزنه. چی میشه انشا؟ هرگز کسی حق نداره به قرآن دست بزنه مگر اینکه چی باشه؟ پاک باشه، مطهر باشه. اما قرآن اینا داشت به ظاهری داره، باطنی، باطنش باطنی تا سبعت ابطون یا سبعین ابطون. خب طبعا ظاهر همین بود که گفتیم که بعضی از حکم فهمیدن و درستم فهمیدن مس قرآن بدون وضو حرام، بدون طهارت، انسان باید طهارت داشته باشه تا بتونه قرآن. اما باطنش حرف دیگری است. کسی میتواند با باطن قرآن تماس داشته باشه، یعنی خبره، یعنی انشاء نیست. کسی میتواند با باطن قرآن تماس داشته باشد که مقام طهارت رسیده باشه. مقام طهارت مطلق هم خاص اهل بیت علیهم السلام، آیه 33 سوره احزاب، انما یرید الله لیطهرکم الرس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونها هستن که مطلقا میتوانن با باطن قرآن تماس داشته باشن. اونها هستن که میتونن حقیقت قرآن رو بفهمن. انما یعرف القرآن من خوطب به. فقط و فقط کسان میتونن اون اشارات قرآن، لطائف قرآن و اون حقایق قرآن رو درک کنن که مخاطب اصلی قرآن باشن، که به مقام طهارت مطلق رسیده باشن. بله، آیه 33 رو دوستان آوردن. بخشی از این آیه هست که نما یرید الله لیطهرکم الرس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کسی به این مقام رسید، اهل بیت به مقام رسیدن، اون وقت امکان مس با قرآن براش وجود داره. این سوال سوال خوبی بود. من نیست که بس مفصل‌تر داشته باشم، پشت خطی که نداریم
الان. نه فعلا.
در خود قرآن تکالیفی برای ما مشخص کرده، یعنی ما بخوایم ارتباط با قرآن داشته باشیم 5-6 گام رو قرآن معرفی کرده. گام اولش قرائته. فقر و ما تیسر من القرآن، فقر و ما تیسر من، هر چی میتونید قرآن بخونید، هیچ عبادتی ندارم که گفته باشه، هر چی میتونید. این گام اوله قرائت. اینه که انسان قرآن باز کنه، لفظشو بخونه، حالا چه بفهمه چه نفهمه، چه تدبر داشته باشه چه نداشته باشه و الی آخر. گام دوم تلاوت قرآنه. تلاوت درجه یک درجه بالاتر از، چون پیامدی داره، تلایت و تلون، برخلاف اون که هیچ چیز پیامد نداشت. حالا پیامد ممکن مثبت باشه، ممکن منفی باشه. یه وقت تلاوت میکند، پیامدش تدبره یا ترتیله. یه وقت تدبر میکنه، پیامدش پول گرفتنه، که داریم که رو به تال القرآن و القرآنو یالنو. این تلاوت میکنه و خود قرآن لعنش میکنه. چرا؟ چون از قرآن میخواد سوء استفاده بکنه. گام سوم ترتیله. ورتل القرآن
ترتیلا.
که اصلا طوری بخونه که زمینه تدبر فراهم بشه. نه انقدر کن بخونه که خوابش ببره، نه انقدر تون بخونه که امکان تدبر
نباشه.
اگه انسان به این شکل قرآن رو خون، بهش من ترتیل، که حالا طوری بات هم دارم که ترتیل یعنی چی. گام چهارم تدبره. افلا تدبرون القرآن ام علا قلوب اخفالها، افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجد و لا وجد فی اختلافا کثیرا. چرا در قرآن تدبر نمی کنه؟ این تو پتشرها تو قرآن برای اینه که انسان تو قرآن تدبر داشته باشه، صرف خواندن نباشه، صرف تلاوت نباشه، صرف حتی ترتیل نباشه. ترتیل مقدمه هست برای چی؟ تدبر. گام بعدی عمل به قرآن هست. چون قرآن قرآن رو نسخه معرفی میکنه و ننزل من قرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمن. اگر شفا هست، اگر نسخه هست، نسخه رو باید کارش کرد؟ عمل کرد. شما بهترین نسخه رو بگید، هی بخونید، حفظ کنید، با آب طلا بنویسید، قاب کنید، فایده نداره. باید کارش کنید؟
باید عمل کنید، مصرف کنید تا
اون وقت درست میشه. قرآن نسخه شفا بخش. این نسخه باید عمل بشه. این گامه چهارم. گام پنجم. گام ششم انس با قرآنه، که انسان اهل قرآن باشه. در عبادت فراوان داریم، تا خود قرآن هم داریم، که انسان با سجاد علیه السلام که امروز میلادشون هست فرمود که لو مات من فی المشرق و المغرب لم استوحشت و لقد کان القرآن معی. اگر من با قرآن باشم، انس با قرآن، من از انس شرق و غرب است، جن و انس بی نیاز میکنه. اگر در عالم حتی یک نفر هم باقی نماند، من تنهای تنها باشم ولی با قرآن باشم، انس با قرآن من از هر انسی بی نیاز میکنه. گام چهارم، گام ششم، من برمیگردم به عقب،
در واقع هفتم،
هفتم گام هفتم همون مست قرآن هست. تا اینجا شرط خاصی وجود نداشت، اینجا این شرط وجود داره، لا یمسه
الا المطهر.
تا انسان به مقام طهارت نرسه نمیتونه با قرآن تماس داشته، چون طهارت مراتبی داره، هر چه انسان مراتب بالاتر طهارت رو کسب کنه به همون میزان امکان مست با قرآنش چی میشه؟ بیشتر میشه، که دیگه میتونه با باطن قرآن تماس داشته باشه، با حقایق و با اشارات و با لطایف قرآن هم. چون یه وقت ما به ظاهر قرآن تماس داریم، خب این برای همه ممکن هست، برای همه انسان ها ارتباط با ظاهر قرآن ممکن هست، اما با اون باطنش، با تعبیرش، با اشاراتش، با لطائفش، با حقایقش نه. اگه انسان به مقام طهارت رسید، اون وقت میتونه قرآن رو مست کنه، این میشه مرتبه هفتم. یه مرتبه هشتمی هم وجود داره که اون دیگه خاص پیغمبر هست و اون دیگه هیچ کس جز شخص شخص پیغمبر به اون مقام
نخواهد رسید،
اونم مقام تلقی است. و انک و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم حمید. پس ما نسبت به قرآن هشت مرتبه گفتیم، تا مرتبه هفتمش میتونیم من و شما هم همراهی بکنیم، ولی مرتبه هشتمش که تلقی قرآن باشه خاص رسول اعظم هست.
من این هشتا رو بگم ببینید درستم و درست یاد گرفتم جا.
فرمایید.
قرائت، تلاوت، تلاوت، ترتیل، تدبیر، تدبر، عمل،
بله،
اونس،
بله،
مس و تلقی.
بله درسته.
دست شما درد نکنه جای محمدی، خیلی ممنونم. خب چقدر وقت داریم؟ حیفه این دو دقیقه رو من میخوام، لحظات خیلی نزدیک سال تحویل هست و لحظات خاصی است برای کسانی که دوست دارن در این لحظات هرچه بیشتر به خداوند متعال نزدیک بشن و استفاده بکنن. من به جای همه شما بزرگواران تقاضا میدارم، که شما هم این تقاضا رو قطعا خیلی هاتون دارید، از آقای محمدی تقاضا میکنیم که یه چیزی یادمون بدید که تو این موقعی سال تحویل وقتی همه میشینن و حالا سنت های ایرانی بعضی دور سفره هفت سین میشینن، بعضی ها میرن تو حرم مزاجع شریف حضور دارن، بعضی ها پای قرآن هستن، حالا هر کسی به هر حالی، تو اون حال و احوال چجوری به خدا بیشتر نزدیک بشیم و از خداوند متعال بهترین ها رو دریافت کنیم؟
طبعا انسان وقتی در حالت دعا هست بهترین حالت ها رو داره به طور طبیعی، منتها باید اولا گذشته رو پاک کنیم، بگیم خدایا سال گذشت، من تکلیفم انجام ندادم، اتفاق انجام ندادم، تو ببخش و خدا بخشنده هست. و ثانیا باید از خدا بخوایم که خدایا نکنه که تو گفتی دو روزتون با هم مساوی نباشه، نکنه ما دو سالمون با هم مساوی باشه، بلکه سال آیندهمون از سال قبلمون بدتر باشه. همش دعاست. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، این حول حالنا الى احسن الحال، معناشو تلقی بکنیم درست. خدایا حال ما رو به بهترین حال ها، احسن حال، به احسن حال تحول ببخش و متحول کن. این به نظرم بهترین دعا زمین که حالا برای روز عید نوروز در روایات ما آدابی داریم، از جمله روزه گرفتنش، از جمله غسلش و حالا برای اون چیزها که در روایات هست، اون روایت معلی بن خنیس که از امام صادق علیه السلام نقل کرده، انجام اون اعمال و توجه داشتن. در بعضی از نقل‌ها داریم که همین ذکر یا مقلل القلوب شما 360 بار بخونید، به تعداد روزهای سال انسان بخونه، تا خدا انشاءالله سال جدید رو، سال آینده رو که نزدیکش داریم میشیم، سال عزت و عظمت و سربلندی و پیروزی اسلام و مسلمان ها قرار بدهد و این بلای خانمان سوز و این بلای این ویروس منحوس کرونا رو هرچه سریعتر از جهان دفع و رفع بفرمایید. انشاءالله خداوند توفیق عبادت، بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، خدمت بندگان خدا به همه ما عنایت بفرماید و همه مریض ها رو شفای عاجل عنایت بفرماید و گرفتاری همه مسلمان ها رو هر شکلی در هر جایی گرفتار هستن برطرف بفرماید و سال آینده رو هم ان شاء الله سال ظهور از حجه سلام الله علیه مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی سپاسگزارم جای محمدی، ان شاء الله همیشه سلامت باشید، همیشه ان شاء الله برقرار باشید. خدا ان شاء الله والدین حضرت عالی رو قرین رحمت و با ائمه معصومین علیهم السلام محشور کنه و پیشاپیش سال نو رو هم خدمت شما تبریک
عرض می‌کنم. خدمت شما و دوستان عزیز مجدداً تبریک عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از همه عزیزانی که از راه‌های دور و نزدیک به صورت‌های مختلف ما را قرین امتنان قرار دادن و لطف کردن و باعث تسلیت و آرامش ما شدن به خاطر فوت والدین که در یک مدت کوتاهی اینها ما رو تنها گذاشتن و غمشون بر دل ما نشست. دوستان با تسلیت خودشون ما رو شاد کردن. انشالله خداوند بهشون توفیق عنایت کنه و ما بتونیم در مجالس شادیشون عرض ارادت خدمتشون داشته باشیم.
بزرگوارید. خیلی ممنون از حضورتون جای محمدی. از شما بزرگوارم هم سپاسگزارم. انشالله که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید و پیشاپیش سال نوتون مبارک و انشالله که خداوند متعال سال آینده رو با همت ما و خوب شدن ما و بنده شدن ما سال ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. موفق و پیروز و شادکام و پرروزی. التماس دعا. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ